دیده میشه. اما انگیزه به تنهایی کافی نیست.
درسته.
باید در رفتارهات پایدار باشه و قابل مشاهده.
درسته.
البته همه اینها باید دقیق‌تر بررسی بشه و این جلسه فقط یه آغازه. در جلسه آینده بهتره که چند محور رو با هم دیگه بررسی کنیم.
پس این موضوع با تعداد جلسات مثلا مداوم میشه حل شه مثلا، یا مثلا خود نامزدم اگه بشه مثلا راضیش کنم حضور پیدا کنه تو این جلسات؟
کاملا این روند درمان رو بهتر میکنه و به رابطه شما دو نفر دوام و قوام میده.
درسته.
البته بهت بگم اون الگوهای دلبستگی شما در و اینکه تو در زمان فشار روانی چجوری میگردی دنبال تایید بیرونی و اینکه مهارت‌های تنظیم هیجان و مدیریت احساس ناکافی بودن بدون اینکه تو پناه ببری به روابط موازی و اینکه باورهایی که باعث میشه تو احساس ارزشمندی بکنی بدون اینکه به تایید دیگران وابسته بشی، آموزش مهارت‌های بازسازی اعتماد که همین که گفتم بهت، مسئولیت پذیری کنی، صداقت، شفافیت و همینجور تحمل واکنش‌های طبیعی نامزدت و اینکه اصلاً ببینیم رضایت هر دو نفر شما باعث میشه برگزاری جلسات زوج درمانی برای ترمیم رابطتون. الان رابطه شما به هر حال آسیب خورده است.
بله کاملا.
قاعدتا این میتونه به شما کمک کنه.
حالا خانم دکتر تمرینی هم هست که من بتونم انجام بدم برای شروع؟
100%. اصلا میخوام امروز بهت یه تمرینی بدم.
خیلی عالی میشه.
آره. اینی که اصلا نگاه کن از این جلسه که رفتی بیرون.
بله.
چون ما الان یه جلسه 45 دقیقه داشتیم. نگاه کن هر وقتی که احساس کردی که به دیگران و تاییدشون نیازمندی، چه حسی داری؟ خب این حسا رو بنویس. این حسا چیه؟ این حسا چه هیجانهایی برات میاره بالا؟ استراب، شرم، تنهایی، ترس.
درست.
حسای پایه رو بنویس. این حسا هیجاناتی برای تو میاره. هیجانات پایه رو برای خودت بنویس. و این که چه کاری انجام میدی که نشون بده در حال تبدیل شدن به فرد قابل اعتماد تری هستی. اصلا کاری تونستی انجام بدی تو این زمینه؟
درسته.
اینا رو برای من بنویس و بیار و یادت باشه ما یه هدفی داریم از این تمرین. این تمرین ها برای ما قضاوت کردن نیست. هدف ما اینه که الگوهای ذهنی و رفتاریت رو بهتر بشناسیم تا تغییر آگاهانه و پایدارتر اتفاق بیفته.
درسته.
ما باید تو این جلسات در مورد کاملتر شدن تو و تمام مؤلفه هایی که باعث این شده که این رفتارها رو تو انجام بدی بیشتر بفهمیم و در موردش با هم دیگه صحبت کنیم.
درسته، کاملا متوجهم. خیلی ممنونم خانم دکتر. حداقل شرکت تو این جلسه این امیدو بهم داد که این چالش واقعا سختی که من گریبانگیرش شدم رو بتونم یه ذره، یعنی امید داشته باشم که بدونم که حل میشه.
حتما همینجوره، ما با همدیگه جلو میریم و حتما این جلسات رو با همدیگه ادامه میدیم. الان میتونی به من بگی که بعد از اینکه این به هر حال نامزدت این مشکلات رو فهمید و این چت‌ها رو فهمید، الان در چه حالیه؟ چی کار میکنه؟
من خب با خانوادش هم در ارتباط بودم، چون هم به خانوادهای هم دیگه هم معرفی شده بودیم. کلن که اصلا خودش یه مدت رفت از تهران بیرون، یعنی رفت شهرستان که دور باشه. من فکر میکنم خونه که از دوستاش باشه، اصلا نمیدونم واقعا خودش کجاست.
پس رابطتون الان قطع شده؟
بله، هیچ ارتباطی اصلا نداریم الان. خانوادش هم اصلا بعد از اینکه این اتفاق افتاد و با خانوادش در جریان گذاشت موضوع رو، مثلا مادرش زنگ زد کلی من بعدا بیراه گفت و الان تو همچین چالشی در واقع هستی.
خب واکنش تو چی بود وقتی مادر زنگ زد به؟
من واقعا خجالت نمیدونستم چه کاری انجام بدم، فقط داشتم میشنیدم حرفشون، یعنی هر چی که گفتن لایقش بودم توی اون لحظه.
خب بهتری واکنش رو انجام دادی، همقدر که از خود دفاعی نکردی و شنونده.
بله، چون واقعا چی موضوعی نیست که بخواد جای دفاع داشته باشه.
خیلی خب باشه، پس تو برای من این حس رو بیار و هیجانات تو بیار تا جلسه بعد با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی لطف کردین، روز خیلی خوب داشته باشید. زنده باشید.
ترمیم رابطه یعنی ساختن دوباره چیزی که آسیب دیده، نه اینکه وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. گاهی حتی رابطه‌ای که بعد از یک بحران با صداقت، مسئولیت پذیری و گفتگوی سالم بازسازی میشه، از قبل هم عمیق‌تر و صمیمی‌تر خواهد بود. اما این مسیر نیاز به زمان، صبر، همدلی و عمل داره. اعتماد هدیه نیست که درخواستش کنیم، نتیجه رفتارهایی که بارها و بارها تکرار میشن. اما بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون که امروز در خدمتشون بودیم و هستیم. خانم دکتر، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
سلامت باشیم، ممنونم، عرض سلام دارم و حسن نباشید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، ما هم میشنیدیم آنچه که در اتاق درمان شما اتفاق افتاد، در واقع ارتباطی که آسیب دیده بود.
بله.
و رابطه‌ای که خدشه‌دار شده بود. حالا می‌خوایم یه جمع‌بندی کنیم با چند تا پرسش تخصصی که چرا بعضی اشتباه‌ها راحت‌تر از بقیه اشتباهاتی که در زندگی ممکنه مرتکب بشیم بخشیده میشن و برعکسش برخی از اشتباهات یه مقداری زمان نیاز داره برای بخشیده شدن.
ببین، بستگی داره به دلیل اینکه ما تجربه زیستمون با دیگران متفاوته.
بله.
و اینکه اون تجربه زیسته ما باعث میشه که ما خطاپذیریمون اون باعث بشه که
بله
دیگران رو زودتر ببخشیم، یا اینکه نمیتونیم از خطای دیگران به همین راحتی چشم پوشی کنیم.
درسته.
مثل این میمونه که من با خواهر و برادر خودم هم به هر حال دچار دیدین دیگه خیلی
اختلاف
و بله تو خواهر خانواده ای هم ممکنه باشه. بنابراین من ممکنه که با خواهر خودم یا برادر خودم دچار اختلاف و تنش میشم، خیلی راحت‌تر ازش میگذرم، ولی بعضی از خواهر برادرها به همین راحتی از کنار مشکلات درون خانوادگیشون هم نمیگذرن. حالا ما در این زوج دیدیم که این فرد داشت دنبال تایید میگشت، تایید بیرونی که داره استراب رو براش ایجاد میکنه.
درسته.
بنابراین حالا باید نگاه کنیم که اون نامزد داره چه مشکلی رو اون هم داره چه تجربه‌ای رو برای خودش ایجاد کرده،
چه اتفاقی براش افتاده، داره چه چیزی رو تجربه میکنه. چه حالات روانی رو داره تجربه میکنه.
ما ببینیم اونم به همین راحتی میتونه بگذره نگذره، چی کار داره میکنه. بنابراین حالا من دیدین که گفتم ما باید توی جلسه زوج درمانی ببینیم که اون فرد داره چه روایتی رو برای ما میاره و ببینیم که این اون فضای روانی ایشون چه فضای روانی است.
و خانم دکتر، چون به هر حال وقتی اتفاق میفته، حالا حتی اگه به صورت کلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، نه فقط آنچه که در اتاق درمان اتفاق افتاد، اگه بخوایم بگیم در واقع وقتی کسی دچار یه خطایی میشه به این شکل، خصوصا در رابطه زوجیش، به هر حال باید پیش قدم بشه برای عذرخواهی. خب حالا که میخواد عذرخواهی کنه، این عذرخواهی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که یه عذرخواهی مؤثر باشه و مؤثر واقع بشه؟ فقط ما میگیم یه عذرخواهی کلامی کفایت نمیکنه.
این که گفتم اصلا فایده نداره.
خب این عذرخواهی مؤثر چه ویژگی هایی داره؟
ببینید، اول از همه این که واقعا اظهار پشیمانی رو به صورت جانی و کلامی نباشه، یعنی جبران به صورت چیزی باشه که حتما در فضای روان طرف مقابل بگنجه، و البته که طرف مقابلم چیزی نخواد که در شرایط کنونی این فرد مقابل هم غیر قابل به قول معروف چیز نباشه،
یعنی خارج از توانش نباشه. پس میتونیم بگیم، میخوایم دکتر، اولین قدم اون عذرخواهی کلامی، اما کافی نیست. لازمه اما کافی نیست.
بله. خب و این که به نظر من شفاف سازی و پایداری در اون پایداری در رفتار، آفرین، پایداری در اون رفتاری است که ما داریم نشون میدیم، شفافیت و هر آنچه که ما دو نفر رو به اون سرمنزل مقصود میرسونه.
درسته.
ما قراره که به کجا برسیم. اگر من قرار باشه جای طرف مقابلم باشم، خودم رو بذارم جای طرف مقابلم، قرار از این به بعد چی کار کنم؟
آها. و من چجوری عذرخواهی میکنم؟
آفرین.
چجوری باید عذرخواهی کنم که طرف مقابلم در واقع اون اعتماد درش شکل بگیره و در واقع به من اعتماد کنه و منو بپذیره؟
دقیقا.
درسته؟
دقیقا.
از این اولین، شاید بتونیم بگیم دومین قدم میشه ما خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم.
مسئولیت دیگه. آها. اصلا یه مسئولیت. ببین، من همیشه اینو میگم، میگم ما یه دیواری رو خراب کردیم.
بله.
و الان ما قراره این دیوار اعتماد رو مجدد بسازیم. حالا این دیوار قبلا به هر صورتی شکل گرفته و واقعیتش اینه که ما وقتی داریم اعتماد رو در موقع ازدواج وقتی داریم میسازیم، این دیوار یه جایش کورکورانه شکل گرفته.
بله.
اما الان وقتی داریم دوباره میسازیمش، دیگه با یه ذره‌بین داریم میسازیمش.
بله.
به همین راحتی ساخته نمیشه. بنابراین باید کمک کنیم که طرف مقابلمون این ذره‌بینه رو
کم کم برداره.
آفرین.
و میخوام دکتر، بعضی افراد در برخی از رفتاراشون، حالا نمیخواییم به این وسعت موضوع نگاه کنیم، فقط بحثی که در رابطه زناشوی اتفاق میفته، رابطه زوجی اتفاق میفته، بین همسران، بین نامزدها این اتفاق میفته، فقط این نباشه، انگار سختشونه عذرخواهی کنن. این رو بخوام ببینیم چه ویژگی شخصیتی دارن، چه ضعفی اینجا وجود داره، چون انگار بخشی از عزت نفس فرد به نمایش گذاشته میشه وقتی که من دارم از شما عذرخواهی میکنم بابت کاری که کردم، تأخیری که داشتم و هر آنچه که هست. یه بخشش انگار برمیگرده به عزت نفس و اون خودپنداره که در من شکل گرفته.
دقیقا.
این رو برای من توضیح بدید ممنون میشم.
ببین، دقیقاً. آره، یه مقدارش به اون خود، حالا اگه بگیم خودپنداره، اون خودپنداره من اونجایی هستش که حالا والدین من خیلی خودپنداره من باد کردن.
آها.
یعنی گفتن بچه من داره این ویژگی هاست، هی بچه رو هی بالا بردن و به هر حال به این دلیل. بچه های معمولا ارشد چون مسئولیت بچه های دیگر رو دارن، خیلی باد کرده است این خودپنداره و اینا. اما از یه جا همیشه هم نمیشه گفت بچه های ارشد اینجوریان، ولی خب به هر حال هست
از ترتیب تولد بر بر شخصیت و روان افراد تاثیر داره دیگه.
بله. این همیشه الگو نیست. یه جایی هم هست ما به عنوان اختلال شخصیت خودشیفته ازش نام میبریم. بله. که اختلال شخصیت خودشیفته معمولا گردن دیگران میندازه این مشکل رو.
بله.
و سختشه. ما ببین، من یه چیزی میگم همیشه، میگم من اگه این نوک پیکان رو سمت شما بگیرم درد سمت کدوم ور میره؟ سمت شما.
دقیقاً.
اما اگه سمت خودم بگیرم این درد سمت من میاد. آدم ها معمولا درد گریزن.
بله.
پس بنابراین ما انسان ها وقتی درد گریزیم دوست داریم که درد رو به دیگران بدیم و راحتی رو به سمت خودمون بگیریم. بنابراین دوست نداریم به همین راحتی عذرخواهی کنیم.
این روال طبیعیه ها، تا یه حدیش طبیعیه. بله، که فرمودید، فرمودید که طبیعتاً افراد درد گریز هستن، یا میگیم طبیعتاً افراد راحت طلبن. خب این سختی و مرارتی داره دیگه، من مسئولیت کارم رو بپذیرم. این برمیگرده به روش در واقع تربیت والدین، والدگری و در واقع اون شیوه فرزند پروری و اون خودپنداری که شما به خوبی اشاره کردید. بعضی وقت خیلی متورمه، غیر طبیعیه، بزرگ خود بزرگ بینی در افراد ایجاد میکنه که سختشون رو عذرخواهی کنن. خب پس اینم یه نکته است.
فرزند پروری اگر به صورت مقتدرانه باشه و بله. والد یا والدین جوری باشه که درست این کار رو انجام بدن که بچه‌ای که اشتباه کرده رو بیارن و درست بهش بگن که آقا تو به دلیل این کار اشتباه کردی و الان شجاعت در اینه که تو که اشتباه کردی به این دلیل عذرخواهی بکنی، اون خودپنداره متورم
بله فروکش میکنه و طبیعی میشه و یاد میگیره در
اصل.
خب حالا بر فرض این که فرد هم خودپنداری خوبی داره، حالا عزت نفس بالایی هم داره، اومده عذرخواهی کنه، اگه طرف مقابل بعد از متوجه شدن خیانت حاضر به بخشش نباشه، اون وقت چه کار باید کرد؟ حالا اگه میبینیم این برای سکه رو ببینیم یا این کفه دیگه ترازو رو ببینیم،
اینجا باید تو جلسه زوج درمانی نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی برای این ور میفته که حاضر به بخشش نیست. میدونی این ورم باید ببینیم که آیا طرف اختلال شخصیت داره، گین داره میگیره. میدونی ما یه وقتای نفعی ثانویه داریم،
امتیازاتی رو میگیره از طرف
داره، امتیاز داره میگیره. و ببینیم چی میشه که آقا همه ما انسان جایز الخطا است، خطا کرده، داریم میبینیم چه اتفاقی افتاده که تو نمیخوای ببخشی، سپر دفاعیه.
اینم نیاز به تحلیل و بررسی داره.
صد در صد.
یعنی اگه من متوجه اشتباه طرف مقابلم شدم، باید این در واقع فرصت رو برای اون هم قائل باشم. بله حق دارم که ناراحت بشم، پرخاشگر بشم، حتی قهر کنم، اصلا ارتباط کلامی و همه اینا حذف بشه، اما زمان داره دیگه، درسته؟
بله.
و یه فرصتی بدیم. حالا بعد از اینکه این سلسله مراتب طی شد، طبیعتاً از یک انسان یا یک کسی که سلامت روان خوبی داره، نمیگیم 100%، باید بپذیره از طرف مقابلش، فرصت رو بهش بده. اگه نشد اینم نیازمنده تحلیل و بررسی.
دقیقاً همینه. ببینین در زوجی که ما در آقایی که در جلسه درمان بودن، ایشون یه نیازش برآورده نشده بود. نیاز به تایید طلبی بود. درسته. و ایشون اگر الان درمان بشه و نیاز به تایید طلبیش در جور دیگه برآورده بشه، ایشون دیگه
شخص سالسی وارد زندگیشون
نمیشه.
اون رابطه با سالس شکل
نمیگیره.
هم دکتر تلفن داریم، بریم بشنویم تلفن های عزیزان شنوندمون که با ما همراه هستن.
سلام، وقت بخیر. اگر من توی رابطه ای اشتباه بکنم، سعی میکنم اول از همه با یه عذرخواهی از دل طرف در بیارم، یا براش یه کادوی میخرم و بهشم میگم که من بالاخره انسان جایز الخطاست، ولی سعی میکنم که دیگه عقلمو کار بندازم و هیچگاه سعی نکنم دیگرانو بد قضاوت بکنم. وقتی که بد قضاوت میکنی خودت شرمنده ای، ولی من سعی میکنم ازش عذرخواهی کنم، یه کادوی براش بخرم. البته این راهکارها جواب میده، انسان بالاخره حواسش رو جمع میکنه که دیگه اون رفتار بد گذشته رو انجام نده. دست شما درد نکنه. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنونم.
با سلام، ما آرزو وقتی از همه تلش در میرم یه اشتباهی کمی مثلا طرف ناراحت شده میتونیم با لبخند گل یا مثلا هدیه بریم بهش سر بزنیم، حالشو بپرسیم، دلجویی بکنیم، بگیم من در حقتو ناحقی کردم، اشتباه کردم، بعدش حلالیت بطلبیم و اینکه سرگم هر طوری میشه دلشو به دست بیاریم، کدورت ها رو از بین ببریم بین خودمون، سعی کنیم اون طرف ما رو ببخشه. وقتی که اون طرف واقعا ما رو بخشید، خودمون هم سعی کنیم اشتباهاتمون رو جبران بکنیم و دیگه اون کار تکرار نکنیم، چون بفهمه که ما واقعا از ته دل به خودمون هم فهمیدیم که کارمون اشتباه بود و در صدد جبران هستیم. متشکرم.
خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه. خانم قلی زاده، بعد از مدت صدای شما رو شنیدیم، خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه خودتون نوبت زندگی. و همچنین خانم آرزو وحدت، سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، نظر شما تایید می‌فرمایید آنچه که دوستان اشاره کردن تلفن داشتن؟
بله، کاملا عذرخواهی کردن و جبران مفاد کردن جزو کارهایی است که ما بهش میگیم بالغانه رفتار کردن. خیلی هم عالیه.
این که میگید بالغانه، خانم دکتر به عنوان یه زوج درمانگر دو نوع دیگه‌اش هم داریم، دوست داریم از نوع از زبان شما بشنویم. یعنی ما اون رفتار غیر از بالغانه میشه چه موارد دیگه؟
کودک.
بله.
و
والد.
بله. بله.
یعنی بعضی وقتا رفتاری کودکانه از زوج اینم سر میزنه دیگه،
بسیار زیاد
لجبازی میکنن، نمیخوان بپذیرن
و عصبانی و آسیب پذیر میشن. درسته. و بسیار رفتارهای نابخردانه و آسیب میزنن به هم دیگه. بسیار
خب، ما اینجا در این اتفاقی که افتاده بین زوجین میخواییم ترمیم بشه این رابطه دیگه.
بله.
توقع میره یک رفتار بالغانه از دو نفر ببینیم.
کاملا.
حالا ممکنه اون رفتار طرف خاطی کودکانه بوده باشه.
دقیقا
همین. اینجا باید پس از ترمیم هر دو نفر بالغانه رفتار کنن دیگه.
دقیقا
درسته؟
همینه. خب. بله.
حالا خانم دکتر، بعد از اتفاق افتادن خیانت که حالا مواردش رو با هم بررسی کردیم، ممکنه این طرف کوتاه نیاد، ممکنه اون یکی طرف درست عذرخواهی نکنه، عذرخواهی مؤثر، بعدش چطور میشه این احساس امنیت رو به رابطه برگردون؟ به هر حال کسی که آسیب دیده ممکنه به این راحتی احساس امنیت نکنه، همیشه اون گوش به زنگی رو داشته باشه، همیشه اون ترس و استراب در وجودش وجود نهادینه شده باشه که نکنه الان بازم این خطر در کمین منه، نکنه بازم داره دست از پا خطا میکنه اصطلاحاً، الان که رفته مثلا بیرون به بهانه خرید کجا رفت، الان که رفته محل کارش به چه شکل، آیا رفته واقعا سر کارش یا خیر. این رو هم برای ما بفرمایید، ممنون میشم.
اتفاقا این بخش سوال خیلی از زوجینه و این بخش طولانی ترین بخشیه که بعد از اینکه زوج یا زوجین آسیب، حالا هر کدوم آسیب خوردن، بیشترین سوالاتی است که در این بخش میکنن و واقعا این خیلی طولانی میشه. ما اول هر کدوم چه زوجه آسیب که میخوره باید بهش بگیم که وایسا، عجله نکن. یعنی ممکنه یک روز یا سالها طول بکشه، باید امنیت رو براش فراهم کنی.
خب پس یعنی این طرف مقابلم یه سری مسئولیت ها متوجهش میشود.
100% همینجوره. اصلا مسئولیت پذیری
بله
از طرفی که خاطی است
و حتی کسی که مورد در واقع خیانت واقع شده و آسیب دیده، اونم یه سری مسئولیت ها داره.
بله. چه آسیب دیده
چه آسیب زده،
باید آسیب رو جبران
کنن و مسئولیت رو بپذیرن. شاید کسی که آسیب زده به شکل دیگری داره در واقع اون مسئولیتش رو باید به نمایش بذاره و انجام بده.
بله.
کسی هم که آسیب دیده از اینجا به بعد انگار یه بار دیگه رو دوششه که قراره این هم در واقع اون مسئولیت هایی که شاید جاهایی که خلأهایی که وجود داشته رو جبران کنه.
دقیقاً همینه، کاملا درست میفهمه.
زمانمون خیلی اندکه خانم دکتر، در حد یک دقیقه فکر میکنم. تو این زمان پرسش خیلی فراوان جوونه، چون موضوع بسیار مهمیه و خیلی کوتاه مختصر بفرمایید بین پشیمونی واقعی و احساس گناه چه فرقی وجود داره؟
ببین، پشیمونی واقعی موقعی است که من بخوام و اراده کنم که بخوام یه چیزی رو جبران کنم.
بله.
و اون یکی چی بود گفتین؟
عرض کردم احساس گناه.
احساس گناه کردن اینه که من بخوام فقط یه چیزی رو بیارم وسط که بگم از خلل مسئولیت.
بله. فقط کلامیه در واقع.
آره.
آره. و یه جور درونیه، خیلی هم
یعنی خلل مسئولیت. آره. بنابراین فقط
فرار از پشیمونی.
آفرین. پشیمونی، میخوام مسئولیتم رو بپذیرم. اون یکی فقط میخوام یه چیزی بگم که گفته باشم
تموم شد. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز.
سلامت باشی.
و ما کلام آخر ما، اعتماد با اجبار ساخته نمیشه، با تداوم رفتارهای سالم ساخته میشه. اگه اشتباهی کردیم، شجاعت پذیرفتن مسئولیتش ارزشمندتر از انکار یا توجیه کردنه. اگه از اشتباهی هم آسیب دیدیم، حق داریم برای بازگشت اعتماد زمان بخوایم. امیدواریم گفتگوی امروز قدم کوچیکی باشه برای ساختن رابطه های امن‌تر، عمیق‌تر و صمیمانه‌تر. تا فردا و نوبت زندگی دوباره، هم از محضر شما خداحافظی میکنم خانم دکتر عزیز و هم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
منم از همه که خداحافظی.
مشترک گرامی، ساعات استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید.
با تشکر از شما.
مجله پزشکی. در قسمت بعدی برنامه مجله پزشکی، یک شنبه 18 مرداد ماه، میپردازیم به پایش‌های تکاملی کودکان، ورزش‌های مناسب رشد و تکامل کودکان، کمبودهای تغذیه‌ای شایع در نوجوانی.
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 تا 11:30. با ما همراه باشید با مجله پزشکی در رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش
گاز تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم.